گرده. گاه چون هنباز بود در خانه، یعنی شریک
هنباز،
تا در قیام او نیز نوبت دارد. گاه او ذات بود و روح صفت، یعنی عشق ذات و روح صفت، گاه تا قیام روح بدو بود. اما این هر کس فهم نکند که این از عالم اثبات بعد المحو است. چون آب و گل مرا مصور کردن، جانم عرض و عشق تو جوهر کردن، تقدیر و قضا قلم چو مبرم کردن، عشق من و حسن تو برابر کردن، که همون بحث حسن و
زیباش. حالا در فی حقیقت عشق یک جایی هست که سهروردی شیخ اشراق میگه که حسن و عشق و حزن با هم سه برادر بودن که راهی میشن، حسن راه کمال رو میگیره و جدا میفته میره و یوسف رو پیدا میکنه. عشق شانه به شانه حزن میرفته، او هم از حزن جدا میشه میره سراغ زلیخا، پیش زلیخا هم نشین زلیخا میشه و حزن هم میره خانه یعقوب. خیلی عجیب و غریب در فیاریتون و بعد یه جایی به هم میرسه.
بله، نجم رازی هم بحث حزن رو که مطرح میکنه و حزن و عشق رو یه همچنین تعابیر عجیبی داره. حالا من پس قبل از این که ادامه بخونم سوان الاشاق رو، اون حزن که گفتید به یاد بیت سهراب افتادم و فکر میکنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. بنابراین حزن که شما میگید تو ادبیات، حالا نمیخوام بگم عرفانی سهراب سپهری، بازتاب پیدا کرده. من چند سطر دیگه از همین گاه عشق چگونه بود رو در سوان الاشاق بخونم و حالا بعد یه فاصله هم بگیرید که چون میترسم دوچار ملال بشم مخاطبان. گاه عشق آسمان مبد و روح زمین، تا وقت چه اقتضا کند که چه بارد. گاه عشق گوهر کانی بود و روح کان به معنای معدن و معدنی. گاه آفتاب بود در سماع روح، تا چون تابد در آسمان روح. گاه شهاب بود در هوای روح، تا چه سوزد. گاه لجام بود بر سرکشی روح. تعبیر عجیبی است. گاه عشق به تعبیر آقای غزالی، احمد غزالی، لگام یا لجامی است بر سرکشی روح، لگام اسب که دنه، یعنی روح مثل یک اسب سرکش میشه و عشق گاه اون رو مهار میکنه.
همون نفس رو به نفس مطمئنه تبدیل میکنه
در مراتب عالی عرفانی. من دیگه ادامه ندم این بخش رو، حالا در بخش بعدی باز از سوانه میگم. منتها همینجا بگم این تعبیر روانشناسی که آقای هلموت ریتر و آقای هانری کوربن در مورد سوان اون عشاق گفتن، من گفتم باید روانشناسی امروز رو لحاظ نکنیم بلکه روانشناسی به معنی روحشناسی متن عرفانی است. در همین چند سطر اگر یک تعبیر و تفسیر نوین یا به تعبیر امروزی یا مدرن و جدید بخواد بشه، دقیقاً داره توصیف میکنه اون چیزی که دانش روانشناسی معاصر میگه. یعنی اگر در مراتب نازله من بخوام عشق عرفانی رو الان مطرح بکنم با پایین ترین و سطحی ترین و دم دستی ترین حالت ممکن، میخوام بگم همین کتاب غزالی باز هم راهگشاست، چون داره همینجا میگه گاه عشق میتونه مثل یک لگامی باشه که روح سرکش رو کنترل بکنه و اینکه حالا به کدام جانب توجه بکنه. گاه مثل آفتاب، گاه شهاب، گاه بارانه. اینکه عشق تجلیات گوناگونی داره در جهان، در عالم، در کائنات، در زندگی روزمره انسانی هم همین گونه است به تعبیر جناب احمد غزالی در سوان الاشاق. بنابراین این بخش از سوان الاشاق رو من اگه بخوام جمع بکنم، عشق شناسی آقای غزالی هم مبتنی است بر همون حدیث کنز مخفی که عرض کردم،
حدیث کنز مخفی،
و همچنین یوهد بهم و یوهد بونه کریمه قرآنی، آیه قرآنی، و هم مبتنی است بر این تجلیات گوناگون عشق در زندگی روزمره انسان.
بله، میگه که عاشق شعر نروزی کار جهان سرایت. شما از روزی که عاشق نیستید، از لحظه‌ای که عاشق نیستید، دیگه کار جهانتون به سر آمده، پس عاشقی کنید. برنامه شب‌های تهران رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
Thank you.
شبهای تهران رو میشنوید از شبکه رادیوی تهران. مبحث ما امشب مبحث لایتناهی عشق با حضور جناب احمد خالصی. آقای خالصی، دیدگاه احمد غزالی در مورد عشق خیلی وسیعه، خیلی نگاه اجمالی نداشته، هی موشکافانه، هی پیش رفته، غزلیات، ابیاتی آورده، شرح داده در مورد عشق. فکر میکنم که همچنان
بله.
میشه در موردش صحبت کرد
اگر اجازه بدید. آره، بحث سوان العشاق احمد غزالی رو ادامه بدیم. دلم نمیاد که اشاره نکنم که غزالی عارفیست دلسوخته. تعبیر قشنگی به کار بردید، موشکافی کرده در بحثش. ما عشق شناسی عرفان اسلامی رو بدون احمد غزالی نمیتونیم تصویر و تصور بکنیم. من چند سال پیش رفتم قزوین و حالا توی حالت گردشگری و تصادفاً رسیدم به مدفن جناب احمد غزالی. متاسفانه در بسته بود، میراث فرهنگم همراهی نمی‌کرد. خیلی
اطلاع ندارن که اصلا.
آره، من هم البته تصادفاً رفته بودم ارگ میدون قزوین و بعد اونجا نشستیم، فکر کردیم خب جای دیگه کجا بریم، از اینکه پرسیدیم گفتن این روبرو مدفن غزالی. خیلی حالا میگم رفتیم اون
غریبانه.
آره، هیچ کس اطلاع نداشت، مخروبه حتی، متروکه یا مخروبه. خیلی دلم صحبت، گفتم حالا اشکالم نداره، غزالی خودش آدم دلسوخته‌ای بوده در روزگار خودش هم، برخلاف برادر جناب
محمد
غزالی که ایشون هم البته بلند مرتبه است و متکلم و دانشمند و فاضل.
یک جایی از هم یک زاویه گرفت.
زاویه دارن. آره، ایشون خب همه اهل انزوا و عزلت، احمد غزالی برادر کوچکتر اهل انزوا و عزلت و عشق شناسی بوده. آقای ابو حامد محمد غزالی هم برادر بزرگتر و ایشون هم عارف و عالم و عاملی بوده که حالا کتاب کیبای سعادت رو هم داره. ادامه بدم سوان و عشاق رو که میخوام بگم این دلسوختگی در زندگیش هم بوده، در آرامگاه و قبرش هم بوده، در خود سوان العشاق هم هست، در این متن هم هست که توصیف میکنه وقتی عشق رو و سوانه عشق رو. یک متن بسیار عجیبی داره که مبتنی است بر همین که یگانگی یا همسویی خالق و مخلوق، حضرت حق و انسان. او مرغ خود است و آشیان خود است و ذات خود است و صفات خود است، پر خود است و بال خود است، هوای خود است و پرواز خود است، صیاد خود است و شکار خود است. چه تناقض نمایی عجیبی،
وحدت رو داره.
آره، وحدتی که شامل اجزای متضاده. یعنی شما چطور میشه که هم صیاد باشی،
هم معشوق، هم صیاد باشی، هم سید.
آره، هم شکار باشی، هم صیاد باشی. چطور میشه هم صیاد و سید باشی، شکارچی و شکار باشی؟ این تناقض ظاهریه. جناب غزالی میگه او یگانه است، قبله خود است و اقبال خود است، طالب خود است و مطلوب خود است، اول خود است و آخر خود است، سلطان خود است و رعایت خود است. و ادامه میده، او هم باغ است و هم درخت، هم آشیان است و هم مرغ، هم شاخ است و هم ثمر، به معنای میوه و نتیجه. ما در غم عشق غمگسار خیشیم، شوریده و سرگشته کار خیشیم، سودازدگان روزگار خیشیم، صیادانیم و خود شکار خیشیم. این توصیفی که داره میکنه که او مرغ خود است و آشیان خود است، که یه توصیف باز به شطحیات ابو سعید ابوالخیر هم نزدیک میشه، ولی کاملا مبتنی است بر تجربه زیسته خود جناب غزالی. وقتی میگه که ما صیادانیم و خود شکار خشیم، خودمون رو شکار میکنیم، مبتنی است بر همون وحدت بسیار بسیار مهیب و شگفت انگیزی که عرفان اسلامی توصیف بکنه. و این بخش رو در مورد جناب غزالی تمام بکنم با این چند سطر از کتاب سوان العشاق، که عشق رو همچنان که در آغاز برنامه بود صحبت شد راجع به حزن، شما گفتید، گفتم درد و بلا و رنج هم داره، عشق حقیقت بلاست و اون سو راحت در او قربت و عاریت هست. راحتی و آرامش و معنوس بودن میگه غریبه، به معنای دوره، و عاریت عارضی گذراست. عشق حقیقت بلاست، زیرا که فراق به تحقیق در عشق دوئیست و وصال به تحقیق یکیست، باقی همه پندار وصال و نه حقیقت وصال. و برای این گفته است، بعد چند بیت میاره،
حقیقت وصال متصل به غم و حزنه.
یعنی ببینید، آره نه، میگه که فراق که یک درد و رنج و بلایی تلقی میشه و خب بسیار هم دچار دشواری میکنه انسان رو، مبتنی است بر دوئیت، بر دوگانگی، انگار بین من و معشوق فاصله ای است که من حالا دچار فراقم، ولی حیرت وصال یکی است، یگانه است.
عقل پرسید که دشوارتر از کشتن چیست؟ دل بگفتا که فراق از همه دشوارتر است. اون لحظه اتصال، اگرچه آدمی شهید همون دیداره دیگه، اتفاق میافت، اگرچه سخته و جان رو میبخشه، اما حداقلش اینه که واحد میشی و
آره. حالا وصال و فراق رو پس من قبل از اینکه بخونم اینم بگم که این که اشاره کردید، آره، منتها آقای توانگر یه بحثی هم هست دیگه، عده‌ای تو عرفان اسلامی گفتن ما فراق رو بر وصال ترجیح میدیم. اگر با این دید که شما مطرح کردید و حتی الان آقای غزالی هم خوندیم همین رو میگه وصال یکی و یگانگی است و فراق دویت و دوگانگی و خب اون عدم اتحاد چیز مطلوبی نیست، اما در یه نگاه متضاد به
خاطر همین نگاهش هم میگه هم عاشق اوس هم معشوق.
منتها در نگاه متضاد نه، یه جای دیگه میگه که فراق ترجیح داره، بعضی از عارفان گفتن فراق ترجیح داره بر وصال، به این دلیل که در فراق امید وصال هست. شما وقتی که دوری از معشوق یک امیدی داری، یک آرزویی داری، یک خواهش باطنی ذاتی داری که من روزی به معشوقم میرسم، به حضرتم میرسم. اما در وصال بیم زوال هست. این بیم زوال و امید وصال رو دارم با استفاده از حافظه نقل میکنم از متون کهن. میگه در فراق
اشتیاق،
امید وصال هست، اشتیاق وصال هست. در فراق وقتی که شما دوری از معشوق، همیشه این امکان و تصویر و تصور رو داری که برسی به مطلوب خودت، به معشوق خودت. اما وقتی که وصلی و در حالت وصالی، هر لحظه دچار بیم و هراس و ترس هستی که این وصال پایان پیدا بکنه. میگم این دوتا نگاه هم عرضه که حالا شما گفتید که وصال و فراق، و غزالی اینجا میگه، غزالی شکل سومی رو میگه، در کنار نگاه شما که الان گفتید، در نگاه عارفانی که گفتم فراق رو ترجیح میدم به وصال، غزالی در این عشق‌شناسی خودش یه حالت سومی رو میگه. میگه اصلا این رو نباید به این شکل دید که آیا فراق برتره یا وصال. وصال وجود داره چون حقیقت یگانه و یکیست، و فراق مبتنی بر دوئیت و بیگانگی و دوبینی و دوگانه انگاریست، بنابراین مطلوب نیست.
گاهی وقتا هم همون یه شعری هست، در راه عشق مقصد عاشق وصال نیست، شیرین تر است از خود شیرین خیال او. اون خیال هم گاهی وقتا شیرینه دیگه.
باز من حالا شما گفتید یه چیز دیگه یادم اومد،
از این شعر از خود بنده حقیره.
به به، خیلی عالی، خیلی عالی. این که گفتید یاد، حالا من نمیدونستم مال شماست، خیلی هم عالی. بیشتر از شعر خودتون بخونید آقای تمام.
نه نمیخوام خود ستایی کنم، اون چیزی که در ذهنم هست.
خیلی هم عالی. حالا من اینو بگم که آره، یک بحثی هم تو عشق شناسی هست در متون عرفانی که مغز عشق عاشقان یادی بود. این تعبیر عطاره که میگه مغز عشق عاشقان یادی بود. عشق مبتنی بر یک خاطره است، عشق مبتنی بر یک یاده، و این مبتنی میتونه حتی بگه مثلا جناب مولانا هم که این رو مطرح میکنه، مبتنی بر یک نگاه افلاطونی است، یک تذکر و یاداوری است. افلاطون میگه که، و بسیاری از حکما یونان باستان، پیشا سقراطیان، فیلسوفان و حکیمان پیشا سقراط و سقراط و افلاطون میگن که علم و معرفت و آگاهی یاداوریه. ما آگاهی داریم، معرفت داریم، دانش رو داریم، بعد اینو فراموش میکنیم و الان علم که به دست میاریم یک تذکر یاداوری است. ما دوباره اون علم رو در خودمون زنده میکنیم. علم پیشاپیش قبل از اینکه ما متولد بشیم در ما وجود داره و ما با روند علم آموزی دوباره اون رو به عنوان تذکر و یاداوری که تو این رو میدانستی و فراموش کردی به یاد میاریم. در عشق شناسی متون عرفانی هم عشق رو اینگونه توصیف کردن که عشق ذاتی و ابدی و ازلی در تو از ابتدا بوده، قبل از اینکه اسم و مسما پدید بیاد، و تو فراموش کردی و الان اون مغز عشق عاشقان یادی بود، اون یاد و اون خاطره رو دوباره با عشق و تجلیات گوناگون و عشق در خودت باید همراه با ریاضت اینو زنده بکنی. من پس این برای اینکه جمع‌بندی بشه بخش غزالی شناسی اندک ما که بحث فراق و وصال رو مطرح کرد و عشق حقیقت بلاست، میگه که، و بعد شعر ابیاتی رو نقل میکنه بعد از اینکه میگه حقیقت وصال یگانگیست، بلاست عشق و منم که از بلا نپرهیزم، چو عشق خفته بود من شبم برانگیزم، من میرم اونو بیدار میکنم. مرا رفیقان گویند که از بلا پرهیز، بلا دل است و من از دل چگونه پرهیزم، درخت عشق همی پرورم میانه دل، چو آب بایدش از دیدگان فرو ریزم، اگرچه عشق عجب ناخوش است و اندوه عشق، مرا خوش است که هر دو به هم برامیزم. عاشق یگانه است، معشوق یگانه است، عشق یگانه است و اندوه و فراق و درد و هجران و وصال هم یگانه است، برخلاف اون نگاهی که میگه از عشق بپریزید، میگن که طالب عشق باشید چون اون اندوهش هم ترجیح داره، اون غمش هم ترجیح داره.
سعدی فکر میکنم میگه که دیوانه کسی باید که از عشق نپریزد یا بپریزد.
این هر دو نسخه از بپریزد رو بیشتر گفتند.
سپاسگزارم. برنامه شبهای تهران رو میشنوید با موضوع عشق در ادبیات عرفانی.
Oh. بود شورش میدار تو معذورش وز خانه مکن دورش من خانه نمیدانم آن کس که شدی دانش آن کس مطلب جانش پیشا و مرن جانش من خانه نمیتانم آن کس که شدی دانش آن کس مطلب جانش پیشا
شوری در نهاد ما نهاد جان ما در بوته سودا نهاد گفتگویی در زبان ما فکند جستجویی در درون ما نهاد داستان دلبران آغاز کرد آرزویی در دل شیدا نهاد رمزی از اسرار باده کشف کرد راز مستان جمله بر صحرا نهاد قصه خوبان به نوعی باز گفت کآتشی در پیر و در برنا نهاد از خمستان جرعه‌ای بر خاک ریخت جنبشی در آدم و حوا نهاد عقل مجنون در کف لیلی سپرد جان وامق در لب عذرا نهاد دم به دم در هر لباسی رخ نمود لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد بر مثال خیشتن حرفی نوشت نام آن حرف آدم و حوا نهاد حسن را بر دیده خود جلوه داد منتی بر عاشق شیدا نهاد هم به چشم خود جمال خود بدید تهمتی بر چشم نابینا نهاد یک کرشمه کرد با خود آنچنانک فتنه ای در پیر و در مرنا نهاد کام فرهاد و مراد ما همه در لب شیرین شکرخا نهاد بهر آشوب دل سوداییان خال فتنه بر رخ زیبا نهاد وز پی برگ و نوای بلبلان رنگ و بویی در گل رعنا نهاد تا تماشای وصال خود کند نور خود در دیده بینا نهاد
کمال علم او ظاهر شود، این همه اسرار بر صحرا نهاد. شور و غوغایی برآمد از جهان، حسن او چون دست در یغما نهاد. چون در آن غوغا عراقی را بدید، نام او سر دفتر غوغا نهاد. غزلی نسبتاً طولانی رو شنید از دیوان اشعار عراقی، تخلص هم در آخرین بیت آمده بود، حتما متوجه شدید. اما ردیفی که ردیف مازی است، نهاد، اتفاق افتاده. عراقی هم طبق اون دیدگاه بسیاری از عرفان عاشق و عاشقان عارف و شاعر، به یک مطلبی از عشق رسیده و در این غزل دین خودش رو در مورد عشق ادا کرده و مغفا هم قبل از ردیف سودا و ما و شیدا و زهرا همه رنگ بوی عشق دارند. جناب خالصی، شما همین غزل رو شنیدید، اما دیدگاه عرفای مختلفی رو میشه در مورد عشق بررسی و مطرح کرد. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. اما هر کسی با زبان عشق رو خواسته تعریف بکنه، اما جای انگار پای کلام لنگه، باز خیلی کامل بیان نشده. اما هر چه هست سخن عشق زیباست. اما نگاه ابن عربی بخوایم در مورد صحبت کنیم، در مورد عشق.
بله حتما. ابن عربی تو برنامه گذشته که با حضرت عالی هم کلام بودیم اشاره کردم بانی عرفان نظری شناخته میشه. و حالا ممکن از ما بپرسن شما در مورد ادبیات فارسی دارید صحبت میکنید، ادبیات عرفانی فارسی چرا از ابن عربی یاد میکنید؟ من به عنوان رفع دخل مخدل بگم که به تعبیر علمای کهن و فضلای قدیمی که ابن عربی بانی عرفان بوده و بسیاری از عارفان ما پس از ابن عربی تحت